دوستان سلام، شما به اپیزود نابغه دومین و آخرین قسمت از داستان زندگی انیشتین گوش میکنید. در پادکست رخ من امیر سودبخش در هر قسمت روایتگر زندگی کسانی هستم که بخشی از تاریخ ایران و جهان رو رقم زدن. در داستان دو قسمتی انیشتین ما زندگی خصوصی، علمی و اجتماعی انیشتین رو مرور میکنیم و شما رو با جنبه‌های مختلف زندگی این دانشمند بزرگ آشنا می‌کنیم. اپیزود شماره 52 به نام نابغه، داستان زندگی آلبرت انیشتین. حامی این قسمت مخصوص شنونده هایی که شماره ایرانسل دارن، اپلیکیشن همه کاره ایرانسل. ایرانسل من یه سوپر اپلیکیشنه که میتونه شما رو از تنوع اپلیکیشن های مختلفی که دارید بی نیاز کنه. تو این اپ شما میتونید از خرید شارژ و بسته اینترنت گرفته تا خدمات بانکی و خرید آنلاین و پرداخت قبض و ده ها سرویس دیگه استفاده کنید. یکی از تازه ترین محصولات ایرانسل من هم کیف پول دیجیتال جیب جت هستش که امکانات بی سابقه‌ای در اختیار کاربران ایرانسل قرار میده. ماموریت ایرانسل اینه که بهترین تجربه زندگی دیجیتال رو برای ایرانسلی ها بتونه رقم بزنه. حامی این قسمت سوپر اپلیکیشن ایرانسل من. در قسمت اول شنیدیم که انیشتین در آلمان متولد شد. از همون بچگی بسیار کنجکاو و با استعداد بود، ولی به خاطر اینکه مدرسه ارزاش نمی کرد به بهانه مریضی و با همدستی دکتر خانوادگیشون از مدرسه اومد بیرون. بعد سعی کرد وارد دانشگاه زوریخ بشه که تو امتحان ورودیش قبول نشد، ولی پروفسور وبر رئیس دپارتمان فیزیک دانشگاه استعدادش رو کشف کرد و اونو فرستاد پیش خانواده دوستش که درس بخونه و سال بعد دوباره بیاد امتحان بده. اونجا انیشتین با ماری آشنا شد. رابطهشون هم خیلی نزدیک شد، ولی حضور دختر دیگه‌ای به نام میلوا در زندگی انیشتین باعث شد که اون ماری رو بذاره کنار. میلوا مثل خود انیشتین باهوش بود. یکی از پاهاش کمی میلنگید و خیلی با کسی ارتباط برقرار نمی‌کرد و با بدبختی خودشو به دانشگاه رسونده بود. تو دانشگاه میلوا و انیشتین با هم وارد رابطه شدن. میلوا از انیشتین باردار شد، ولی بچهشون معلوم نشد که چه بلایی سرش اومد. در نهایت هم اون دوتا با هم ازدواج کردن. بعد رسیدیم به سال معجزه، سالی که انیشتین به کمک میلوا 4 مقاله معروف خودش رو ارائه کرد. مقالاتی که یکی از یکی اعجاب انگیزتر بود. دیدیم که حق میلوا در ارائه این مقالات نادیده گرفته شد، ولی در هر صورت مقالات با توجهی که پروفسور پلانک بهشون نشون داد سر و صدای زیادی به پا کرد و انیشتین از اونجا بود که تازه معروف شد. بعد به داستان زندگی شخصی انیشتین پرداختیم، به خیانتی که در حق میلوا کرد و با دختر خالش السا وارد رابطه شد. داستانایی هم که منجر به طلاق از میلوا و ازدواجش با السا شد رو شنیدیم. بعد دوباره برگشتیم به عقب و این بار زندگی علمی و اجتماعی انیشتین رو بررسی کردیم. دیدیم که برای اثبات نظریه نسبیت عام یه تیم ستاره شناسی پاشدن رفتن به کریمه، ولی همزمان جنگ جهانی اول شروع شد و همه کاسه‌کوزه‌هاشون رو به هم ریخت. تیم ستاره شناسی بعد از چند ماه که زندان بودن با زندانی های روسی که تو آلمان بودن معاوضه شدن و خب با توجه به شروع جنگ دیگه اثبات نظریه انیشتین در اولویت نبود. اواخر داستانم با خانواده فریتز هابر آشنا شدیم. هابر دانشمند و شیمیدانی بود که دانشمندهای دیگه در فرهنگستان علوم پروس زیر نظر اون کار میکردن، دانشمندهای دیگه من جمله خود انیشتین. بعد از اینکه انیشتین و میلوا هم به دعوت پروفسور پلانک مهاجرت کردن به برلین، هابر و همسرش با اونا دوست شدن و با هم در ارتباط بودن. خب این خلاصه بسیار کوتاهی بود از اپیزود اول. حالا میخوایم بریم سراغ ادامه داستان. ولی قبلش میخوام این اپیزود رو تقدیم کنم به کسی که هم پادکسترها ازش خیلی چیز یاد گرفتن و هم کسانی که تو حوزه آیتی فعالیت میکنن. برای من این که تو هر دو تا حوزه بودم، جادی یه معلم و یه الگو بوده و هست. فکر نمیکنم کسی در نبوغ جادی شک داشته باشه. همین دیماه پارسال بود که جادی لوح سپاس و جایزه ترویج علم ایران رو گرفت. با وجودی که هیچ وقت جادی رو از نزدیک ندیدم، ولی به پاس همه چیزایی که ازش یاد گرفتم این اپیزود رو بهش تقدیم میکنم و امیدوارم که هرچه زودتر ما جادی رو در کنار خودمون داشته باشیم. خب با آقای انیشتین تا اونجایی پیش رفتیم که جنگ جهانی اول شروع شد. جنگ ارتباط بین دانشمندان رو از بین برد و همه چی رو به هم ریخت. در کمال تعجب انیشتین، پروفسور پلانک و فریتز هابر و خیلی از دانشمندهای دیگه به جنگ علاقه نشون دادن و از جنگ طرفداری کردن. اونا آمدن یه بیانیه‌ای رو صادر کردن که از شروع جنگ و حمله آلمان حمایت میکرد. و تو اون گفته شده بود که ما امضا کنندگان این بیانیه دانشمندانی هستیم که تمام تلاش خودمون رو میکنیم تا به آلمان در این جنگ کمک کنیم. 93 نفر از دانشمندان برجسته آلمانی این بیانیه رو امضا کردن، من جمله پروفسور پلانک و فریتز هابر. ولی انیشتین جز معدود کسانی بود که نه تنها این بیانیه رو امضا نکرد، بلکه به دوستش فریتز هابر هم توپید که بابا تو دیگه چرا؟ تو چرا داری از جنگ حمایت میکنی؟ ولی هابر گفت نه، این وظیفه ماست که از آلمان دفاع کنیم. انیشتین گفت آخه موضوع اینه که کسی به ما حمله نکرده که ما الان بخوایم دفاع کنیم، ما خودمون داریم به کشورهای دیگه حمله میکنیم. ولی هابر گوشش به این حرفها بدهکار نبود که هیچ. تازه اون داشت روی پروژه کار میکرد که بتونه ارتش آلمان رو مجهز به سلاحهای شیمیایی کنه. هابر میگفت من میتونم از کلور گازی درست کنم که تو جنگ به کارمون بیاد. هابر معتقد بود اگه بتونه یه سلاح قوی شیمیایی درست کنه، این سلاح میتونه اونقدری مخرب باشه که نتیجه جنگ رو خیلی زود مشخص کنه و دیگه جنگ طولانی نشه و آدمای کمتری کشته بشن. هابر اینطوری خودشو توجیه کرد که اگه سلاح شیمیاییش بتونه قدرت تخریب بالایی داشته باشه، خیلی زود دشمن تسلیم میشه و داستان جنگ هم تموم میشه. برای همین هم اون اومد تمام توانش و علمش رو برای تولید سلاح‌های شیمیایی به کار برد و اکثر دانشمندهای دور و برش هم تو این پروژه کمکش کردن. تحقیقاتشون هم نتیجه داد و اونا تونستن به دانش تولید گاز سمی کلور برسن. دیگه مؤسسه هابر تبدیل شده بود به آزمایشگاه تولید گاز سمی کلور برای ارتش آلمان. وقتی قرار بود برای اولین بار این سلاح در جنگ استفاده بشه، در کمال تعجب هابر خودش شخصا پشت رفت به خط مقدم و اونجا فرمان آتش رو خودش داد. بعد هم یکی از فجیع‌ترین لحظات جنگ جهانی اول در جنگ بین آلمان و فرانسه رقم خورد. گاز شیمیایی کلور جون 5000 نفر سرباز فرانسوی رو در دم گرفت و همشون رو خفه کرد. هابرم بالای سر جنازه ها وایساد و از نتیجه کارش لذت برد. همه چیز مو به مو و طبق نقشه درست پیش رفته بود الا یه چیز. اونم این که جنگ با کشتن تعداد آدم‌های بیشتر تموم نمیشه که هیچ، بلکه گاز کلور شعله‌های جنگ رو مشتعل‌تر هم می‌کنه. حالا تو این مدت انیشتین کجا بود؟ انیشتین که از جنگ متنفر بود، تمام این مدت فکر و ذکرش رو گذاشته بود روی اثبات نظریه عام از طریق فرمول و ریاضی. قبلا گفتیم که اثبات نظریه عام دو تا جنبه داشت، یکی جنبه محاسباتی، یکی هم جنبه مشاهده. جنبه مشاهده که میشد کسوف و انیشتین باید تا کسوف بعدی صبر میکرد. ولی برای اثبات از طریق ریاضیات بالاخره اون تونست سال 1916 یعنی دقیقاً وسط جنگ جهانی اول تئوری نسبیت عام رو با یه فرمول ریاضی بدون عیب و ایراد ارائه بده. ولی خب برای اثبات نهایی باید 2 سال دیگه صبر می‌کرد و منتظر کسوف بعدی می‌موند. تازه اگه موفق می‌شد از کسوف عکس بگیره. حالا قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ کسوف بعدی، بذارید ببینیم که در بحبوحه جنگ وضعیت آدم‌های قصه ما چطوره. ببینیم اونا کجان و چه بلایی سرشون اومده. از خانواده هابر شروع می‌کنیم. خود هابر که گفتیم داشت گازهای شیمیایی بیشتر تولید می‌کرد. ولی همسرش که به شدت با این کار هابر مخالف بود، وقتی دید سلاح هابر داره این همه آدمو می‌کشه و مخالفت‌های اونم به جایی نمی‌رسه، خودشو کشت. خودکشی کرد. همزمان میلوا و دوتا پسراش هم تو سوئیس داشتن زندگیشونو میکردن و البته هنوز میلوا از انیشتین جدا نشده بود. اون زمان چون کمک هزینه انیشتین با توجه به وضعیت جنگ به دستشون نمیرسید، اونا با بدبختی و بیپولی داشتن روزاشونو میگذروندن و اگه کمک های مالی دوستاشون نبود، میلوا اصلا از پس هزینه های زندگی بر نمیومد. خود انیشتین هم که گفتیم درگیر اثبات ریاضی نسبیت عام بود و تنها زندگی میکرد. با السا رابطه داشت ولی هر کدومشون خونه زندگی جدا داشتن. تو بحبوحه جنگ برلین شاهد روزهایی بود که مردم داشتن از گرسنگی میمردن و مجبور بودن ساعتها در صف غذا وایسن که یه لقمه نون گیرشون بیاد. خود انیشتین هم به شدت مریض شده بود و اگه السا به دادش نمی رسید معلوم نبود که بتونه دووم بیاره. انیشتین همچنان مخفیانه با السا زندگی می کرد تا اینکه جنگ جهانی اول تموم شد و بعدش هم همونطور که گفتیم انیشتین از میلوا جدا شد و با السا ازدواج کرد. جنگ جهانی اول سال 1918 تموم شد و کمتر از 1 سال بعد قرار بود کسوف بعدی اتفاق بیفته. خب جنگ تموم شده بود و فرصت خوبی بود که انیشتین بتونه با آزمایشی به وسعت کهکشان نظریش رو با عکس گرفتن از کسوف ثابت کنه. یه بار دیگه توضیح بدم که طبق نظریه انیشتین وقتی نور ستاره ها به میدان گرانشی اطراف خورشید میرسه، بر اثر میدان گرانشی خمیده اطراف خورشید نور ستاره ها هم خم میشه. ولی اثبات این موضوع از طریق مشاهده و با استفاده از تلسکوپ امکان پذیر نبود، چرا که وقتی نور ستاره ها به خورشید می رسید دیگه لابلای نور خورشید گم می شد و نمی شد با تلسکوپ دنبالشون کرد و دید که چه اتفاقی براشون می افته. حالا تو کسوف که ماه جلوی خورشید قرار می گیره، باعث می شه که در چند لحظه با وجودی که خورشید تو آسمونه ولی خورشید پشت ماه بمونه و تو اون چند لحظه میشد نور ستاره هایی که از میدان گرانشی خورشید رد میشدن رو رصد کرد و ازشون عکس گرفت تا ببینن واقعا اونا خم میشن یا نه. تنها شرطش هم این بود که در زمان کسوف آسمون صاف باشه، ابری نباشه که بشه ازش عکس گرفت. برای عکس گرفتن از این کسوف جدید قرار شد 2 تا تیم خبره در 2 نقطه مختلف جهان مستقر بشن و از کسوف عکس برداری کنن. گروه اول به سرپرستی ستاره شناسی به نام کمپل در آمریکا و گروه دوم به سرپرستی اخترفیزیکدان انگلیسی به نام آقای آرتور ادینگتون در آفریقای جنوبی. ادینگتون بنده خدا 70 روز سفر دریایی داشت تا برسه به آفریقا و حدود 1 ماه هم تو جنگلای آفریقا بود تا اینکه تونست بهترین جا رو برای عکاسی انتخاب و آماده کنه. ولی دقیقاً روزی که قرار بود کسوف اتفاق بیفته، تو جنگل‌های آفریقا بارون اومد جرجر. هوای ابری، آسمون بارونی، اینطوری که اصلا نمیشد عکس گرفت. تنها شانسی که ادینگتون آورد این بود که برای لحظاتی هوا صاف شد و اون موفق شد چند تا عکس بگیره. بعدش هم همونجا وسط جنگل شروع کرد به بررسی عکس‌ها. از اونور کمپل تو آمریکا با یه سری تلسکوپی که خیلی نمیشد بهشون اطمینان کرد عکس‌هاشو از کسوف گرفت و خیلی زودم پیام فرستاد که نه، چنین چیزی وجود نداره، نور ستاره ها خم نشده و احتمالاً انیشتین داره اشتباه میکنه. ولی خب برای اعلام نتیجه قطعی زود بود. قرار شد کمپل و ادینگتون قبل از اینکه بخوان نتایجشون رو رسانه ای کنن، اول هر دوتاشون پاشن بیان به انجمن اخترشناسی انگلیس و اونجا در حضور دانشمندهای دیگه نتایجشون رو اعلام کنن، بعدش بیان موضوع رو به رسانه ها هم بگن. ادینگتون و کمپل اومدن و اونجا کمپل جلوی کلی آدم که منتظر این لحظه بودن گفت که راستش من چیزی که انیشتن ادعا میکنه رو تو عکسام ندیدم. ولی ادینگتون اومد گفت نتایج اولیه ما دقیقاً برعکس صحبت‌های کمپل ادعاهای انیشتین رو ثابت می‌کنه. ولی اگه بخوایم نتیجه قطعی رو اعلام کنیم باید چند ماه بهمون وقت بدید که بررسی‌های بیشتری انجام بدیم. فقط چیزی که الان می‌تونیم بگیم اینه که نتایج اولیه امیدوارکننده است. کمپل که دید داستان اینطوریه و ممکنه اشتباه کرده باشه و ممکنه نتایج اشتباهش خیلی زود رسانه‌ای بشه، همونجا یه پیام تاریخی برای همکاراش فرستاد و تو چند تا کلمه گفت که انتشار نتایج انیشتین رو به تأخیر بندازید. نقطه کمپل. 4 ماه بعد ادینگتون دوباره در انجمن اخترشناسی سلطنتی حاضر شد و با مدارکی که نشون داد در حضور دانشمندان بزرگ دنیا گفت که نتایج دقیق آزمایشگاه و عکس‌هایی که ما گرفتیم نشون میده که 100% حق با انیشتین. بلوا شد. خبر مثل بمب تو دنیا ترکید. یه عده کمی که درک میکردن موضوع چیه شاخاشون در اومده بود و مردم عادی که نمیدونستن چی به چیه فقط اینو فهمیدن که یه دانشمند آلمانی تونسته بیاد ثابت کنه اون چه که تا الان ما راجع به کائنات میدونستیم غلط بوده. انیشتین جهانی شد. خیلی زود عکسش در تمام روزنامه‌های دنیا دیده میشد. مادرها اسمش رو روی بچه‌شون میذاشتن و آبجوهایی بود که به نامش زده میشد. 250 سال بعد از اینکه سیب معروف نیوتن افتاد و اون قانون جاذبه رو کشف کرد و بعدش قوانین معروف نیوتن رو ارائه کرد، انیشتین اومد ثابت کرد که قوانین نیوتن فقط در دنیای ماست که جاریه و تو کهکشانها داستان چیز دیگه است و قوانین نیوتن دیگه در اونجا صادق نیست. اینه که میگن انیشتین دنیای نیوتن رو خراب کرد. قبل از ادامه داستان میخوام بهتون یه پادکست معرفی کنم. پادکست متاورس با دنبال کننده های خاص خودش. همیشه فکر کردن به آینده هم جذاب و هم دلهره آور. متاورس هم یکی از جلوه های آینده است که همین خصوصیات رو داره و ما این روزا زیاد دربارش میشنویم. گروه تولید کننده پادکست متاورس به کارگردانی سیاوش سفاریان‌پور و تهیه کنندگی میلاد اوسانلو و با حمایت اینترنت نامحدود زیتل تو هر اپیزود میاد با چند صاحب نظر درباره این سرزمین جدید و عجیب گپ و گفت میکنه و به زبون ساده اما تخصصی درباره این جهان مجازی حرف میزنه که شنیدنش میتونه برای شما هم مثل من جذاب باشه. لینک پادکست متاورس رو تو توضیحات براتون میذارم. با وجود این همه نظریات جدید و مقالات حیرت انگیزی که انیشتین در موضوعات مختلف ارائه داده بود، ولی اون نتونسته بود جایزه نوبل رو بگیره و این موضوع خیلی عجیب بود. سال 1919 دوست انیشتین فریتز هابر، پدر جنگ‌های شیمیایی، جایزه نوبل گرفت. ولی باز هم به انیشتین نوبل ندادن. هرچند که همون موقع هم انیشتین در دنیا از هابر و خیلی از آدمای دیگه‌ای که نوبل گرفته بودن مشهورتر بود. اونقدی که انیشتین 42 ساله در سال 1921 اولین سوپرستار علمی دنیا بود که تور جهانی گذاشته بود و به کشورهای مختلف سفر میکرد و سخنرانی میکرد. هزاران نفر هم میشستن به صحبتاش گوش میکردن که خب در بهترین حالت بالای 95%شون اصلا نمیفهمیدن چی داره میگه. یه بار انیشتین تو ملاقاتی که با چارلی چاپلین داشت به چارلی چاپلین گفت هنر تو برای من خیلی قابل ارزشه، چون تو فیلمات بدون اینکه یک کلمه صحبت بکنی همه حرفاتو میفهمن و دوستت دارن و ستایشت میکنن. چارلی هم برگشت به انیشتین گفت ولی شهرت تو بیشتره، کل دنیا دارن تو رو ستایش میکنن، اونم در حالی که هیچکی نظریه تو رو نمیفهمه. و واقعا هم همینطور بود و هنوزم همینطوره. درک نظریات انیشتین برای خیلی از آدما هنوزم خیلی مشکله. حتی یه بارم اومدن از ادیسون پرسیدن که نظر شما درباره نظریه نسبیت انیشتین چیه؟ ادیسون هم گفت اصلا هیچ نظری در موردش ندارم، چون اصلا نمیتونم بفهمم چی میگه. راستی داستان زندگی چارلی چاپلین رو در اپیزود دوم پادکست رخ و داستان مجادله ادیسون و تسلا رو در اپیزودهای 26 و 27 داستان زندگی تسلا اگه دوست داشتید میتونید گوش کنید. خب انیشتین در ادامه تور جهانی که داشت برای اولین بار رفت به آمریکا و یه کار پر سر و صدایی که اونجا کرد این بود که برای تأسیس یه دانشگاه برای یهودیا تبلیغ کرد و کمک کرد که کلی پول جمع بشه. این کار انیشتین به علاوه یه سری از کارهای دیگش باعث شده که بعضیا فکر کنن اون یه یهودی سفت و سخت و معتقد بوده، مخصوصا اینکه پدر مادرش هم یهودیای معتقد و مذهبی بودند. ولی خب در مورد انیشتین اصلا اینطور نبوده. کلا انیشتین درست یا غلط به ادیان ابراهیمی باور نداشت و میگفت که کتاب مقدس مجموعی از افسانه هاست و دین یهودیت برای من مثل دینهای دیگه تجسم کودکانه ترین خرافاته. انیشتین میگفت واژه خدا خلاصه ای از تمام ناتوانی های انسان ذاتن ضعیف در برابر طبیعته. ولی آیا اون خدا ناباور بود؟ نه، اون ترجیح میداد خودشو ندانم گرا بدونه و نه خدا ناباور. انیشتین میگفت من به خدای اسپینوزا فیلسوف هلندی اعتقاد دارم، خدایی که از طبیعت و از این عالم جدا نیست، خدایی که خودش رو در هماهنگی قانونمند تمام موجودات متجلی میکنه، نه خدایی که خودش رو نگران سرنوشت و نگران کارهای آدم ها میدونه و تو آسمونه. پس با تمام این توضیحات دلیل این که انیشتین خیلی به یهودی ها کمک میکرد چی بوده؟ دلیلش این بود که حد فاصل جنگ جهانی اول و دوم در کشور آلمان دقیقاً زمانی بود که یواش یواش داشت سر و کله نازی‌ها پیدا می‌شد و کم کم داشت فعالیت‌های ضد یهود بیشتر می‌شد و انیشتین از این که می‌دید به اقلیت یهودی آلمان داره اجحاف میشه ناراحت بود و سعی می‌کرد هواشون رو داشته باشه. حتی تو آمریکا اون رفت تو یک کنیسه در مقابل یهودیا سخنرانی کرد و ازشون درخواست کرد که به دانشگاه یهودیا کمک کنن. چون اون زمان خیلی معروف بود همین درخواستش باعث شد که پول خیلی خوبی هم جمع بشه. یه سال بعد از این سفر انیشتین بالاخره در 43 سالگی موفق شد که جایزه نوبل رو بگیره. البته نه به خاطر نظریه نسبیتش، بلکه به خاطر مقاله فوتو الکترونیکش، یکی از اون 4 مقاله‌ای که 17 سال قبل و در سال 1905 منتشر کرده بود. انیشتین زمانی که جایزه نوبل رو گرفت تقریباً 3 سال از طلاقش با میلوا گذشته بود و طبق قراری هم که با میلوا گذاشته بود کل مبلغ جایزه به میلوا داده شد و اون تونست باهاش 3 واحد آپارتمان بگیره و با اجاره اونا زندگی خودش و بچه‌ها رو راحت تر به چرخونه. همون سالی که انیشتین نوبل گرفت وزیر امور خارجه آلمان رو ترور کردن. تحقیقات پلیس نشون میداد که وزیر رو به خاطر این ترور کردن که یهودی بوده. بعدش هم پلیس با دستگیری تروریستا متوجه لیستی شد که تو اون لیست اسم تمام یهودی‌های سرشناس دیگه‌ای که باید ترور می‌شدن وجود داشت و اسم انیشتین هم تو اون لیست بود. السا همسر انیشتین که متوجه ماجرا شد بهش اصرار کرد که جون هر کی که دوست داری بیا از آلمان بریم، اگه اینجا بمونیم یه بلایی سرمون میارن. ولی انیشتین قبول نکرد و در برلین موند. جو ضد یهود در بین آلمانی‌ها هم روز به روز بیشتر می شد و بین دانشمندا هم دو دستگی ایجاد شده بود. یه عده مخالف این جو بودن و یه عده موافق. داستان همینجور ادامه پیدا کرد تا اینکه سر و کله بزرگترین دشمن قسم خورده یهودیا پیدا شد. آدولف هیتلر. خب رسیدیم به هیتلر. در مورد هیتلر که قبلا مفصل در 2 اپیزود داستان زندگیشو تعریف کردیم و الان نمیخوایم وارد داستانش بشیم. چیزی که اینجا برای ما مهمه اینه که انیشتین یهودی داشت تو کشوری زندگی میکرد که در اون کشور هیتلر داشت به قدرت میرسید. از قبل از جنگ جهانی اول انیشتین به عنوان یه فعال ضد جنگ شناخته میشد و از جنگ متنفر بود. اگه یادتون باشه اون نامه حمایت از جنگی که 93 نفر از دانشمندا امضا کردن و امضا نکرد و علاوه بر اون نامه ضد جنگی رو امضا کرد که فقط 3 نفر از دانشمندا امضاش کرده بودن. انیشتین تو آلمان موند و به فعالیت‌های ضد جنگش ادامه داد. ولی خب اون زمان نه اون و نه هیچ کس دیگه‌ای قدرت مقابله با هیتلر و نازی‌ها رو نداشت. سال 1932 دیگه اوضاع خیلی خیت شده بود و تو آلمان انقدر یهودیا رو آزار میدادن و میکشتن که انیشتین تصمیم گرفت دومشو بذاره رو کولشو خیلی سریع از آلمان فرار کنه بره. همزمان هم از مؤسسه مطالعاتی پرینستون آمریکا براش پیشنهاد یک کار مطالعاتی اومده بود. برای همین همون رفت سفارت آمریکا که ویزا بگیره بره آمریکا. ولی با وجود اینکه انیشتین تا الان 2-3 بار رفته بود به آمریکا سفارت بهش ویزا نداد و گفت که برای چی میخوای بری؟ اصلا بگو ببینم عقاید سیاسی چیه؟ راست میگن که با کمونیستا در ارتباطی؟ حالا داستان چی بود؟ آقای ادگارد هوور اولین رئیس FBI از همون اول قفلی زده بود رو انیشتین که آره این کمونیسته و با کمونیستا در ارتباطه و میخواد بیاد آمریکا جاسوسی. انیشتین هم که این تهمت خیلی بهش برخورده بود اومد موضوع رو رسانه‌ای کرد. موضوع که رسانه‌ای شد فشار روزنامه‌هایی مثل نیویورک تایمز و فشار افکار عمومی روی ادگارد هوور زیاد شد که آقا اصلا تو به چه حقی داری جلوی ورود بزرگترین دانشمند دنیا رو به آمریکا میگیری؟ خلاصه که آخرش بالاخره به انیشتین ویزا دادن. ولی تا روزی که انیشتین زنده بود ادگارد هوور دست از سرش بر نداشت و قفلش رو از رو انیشتین وا نکرد. وقتی که به انیشتین ویزا دادن اون قبل از رفتنش تصمیم گرفت که بره بچه‌هاشو ببینه. بره سوئیس بچه‌هاشو ببینه. همونطور که گفتیم انیشتین 3 تا بچه داشت. یه دختر که تو کودکی سرنوشتش نامشخص موند و گفتیم که به احتمال زیاد از تب سرخک مرد. جدای از اون دختر، انیشتین دو تا پسر هم از میلوا داشت. پسر بزرگتر هانس آلبرت و پسر کوچکتر ادوارد. ادوارد مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی شده بود و نگهداریش برای میلوا خیلی سخت بود. مدام بهش توهم دست میداد که میخوان آتیشش بزنن و جیغ و داد میکرد و هزیون میگفت. هر بار هم حالش اونقدی بد میشد که میلوا مجبور میشد به اورژانس زنگ بزنه که بیان کمکش. از بس میلوا به اورژانس زنگ زده بود که دیگه بعضی وقتها جوابشو نمیدادن، چون اونا هم نمیتونستن کار خاصی براش بکنن. تحمل مشکلات ادوارد برای میلوا انقدی سخت بود که میلوا افسردگی گرفته بود. اصلا حالش خوب نبود و کم حواس هم شده بود. انیشتین قبل از رفتنش به آمریکا به همراه السا رفت زوریخ دیدن بچه هاش و جالبه که اونجا میلوا از انیشتین و السا در یکی از آپارتمان هاش پذیرایی کرد. البته ادوارد دیگه در بیمارستان روانی ها بستری شده بود و آخرین دیدار پدر و پسر در فضای ناراحت کننده‌ای در اونجا انجام شد. دیدار خوبی هم نبود، چون ادوارد از پدرش بدش میومد و علاقه‌ای هم به دیدنش نداشت. در صورت بعد از این دیدار، انیشتین به همراه السا و خواهرش و یکی از دوتا دخترهای السا رفتن آمریکا. اگه یادتون باشه السا از ازدواج اولش دوتا دختر داشت که یکیشون باهاش رفت آمریکا، اون یکی هم ازدواج کرده بود و تو پاریس زندگی میکرد. کمی بعد هم هانس آلبرت پسر بزرگ انیشتین هم تونست بره آمریکا، ولی به ادوارد احتمالاً به خاطر بیماریش ویزای آمریکا رو ندادن. یک سال بعد از ورود انیشتین و السا به آمریکا، دختر دوم السا که تو پاریس زندگی میکرد سل گرفت و به سختی مریض شد. السا خودش رو رسوند پاریس پیش دخترش، ولی دخترش دووم نیاورد و از دنیا رفت. راستی آقای فریتز هابر رو یادتونه دیگه، همون دانشمندی که تو جنگ جهانی اول سلاح شیمیایی درست کرد و جون خیلی ها رو گرفت و همسرش هم خودکشی کرد. آقای هابر اصالتاً یهودی بود، ولی دینش رو عوض کرده بود و مسیحی شده بود. با قدرت گرفتن طرفداران ضد یهود در آلمان، اونا حتی به هابر هم رحم نکردن و به خاطر اصالت یهودیش اونو تحت فشار گذاشتن و هابر مجبور شد از ترس جونش فرار کنه بره به سوئیس و همون سالی که دختر السا مرد، اونم تو سوئیس در تنهایی از دنیا رفت. کسی که به اصطلاح به خاطر وطن پرستی حاضر شد سلاح شیمیایی درست کنه و به خاطر کشورش اون همه آدم بکشه، اواخر عمرش یه عده افراطی تر از خودش پیدا شدن و از وطنش بیرونش کردن تا در تنهایی و غربت در سوئیس از دنیا بره. خب حالا بریم آمریکا و زندگی انیشتین رو اونجا دنبال کنیم. کمتر از 3 سال بعد از مهاجرت انیشتین به آمریکا، همسرش السا از دنیا رفت. السا چند وقتی بیماری قلبی داشت و همین موضوع هم باعث شد که در 60 سالگی از دنیا بره. السا تا موقعی که زنده بود خیلی به انیشتین میرسید، ولی بعد از مرگش هم انیشتین تنها نبود و منشیش خانوم هلن وفادارانه در کنارش بود و بعد از مرگ السا نقش منشی و پرستار انیشتین رو بر عهده داشت. البته در مورد هلن فکر بد نکنید، اون رابطه نزدیکتری با انیشتین نداشت، ولی در مورد منشی قبلیش فکر بد بکنید. بتی منشی قبلیش با انیشتین رابطه نزدیک داشت و السا هم میدونست و به روی خودش هم نمی آورد. بگذاریم. زندگی انیشتین تو آمریکا خواه ناخواه با سیاست گره خورد. قدرت گرفتن حزب نازی تو آلمان باعث شد که انیشتین قسمت زیادی از وقت خودش رو به جای پژوهش‌های علمی روی کمک به پناهنده‌های یهودی و فعالیت‌های ضد جنگ بذاره. انیشتین جزء اولین کسایی بود که تو سخنرانی‌هاش از خطرات به قدرت رسیدن هیتلر صحبت کرد و دربارش به جهانیان هشدار داد. اون حتی با رئیس جمهور آمریکا هم دیدار کرد و خطرات قدرت گرفتن هیتلر رو بهش گوشزد کرد و ازش خواست جلوی هیتلر بیسته. ولی رئیس جمهور بهش گفت فعلا کاری از دست ما بر نمیاد. اقدامات انیشتین و سخنرانی‌هاش بر ضد هیتلر باعث شد که تو آلمان نازی‌ها برای سرش 5000 دلار جایزه بزنن. نازی‌ها پشیمون بودن از اینکه چرا زودتر قبل از اینکه انیشتین از آلمان بره دخلشو نیاوردن. قدرت گرفتن هیتلر و نازی‌ها در نهایت منجر به چیزی شد که مردم ازش می‌ترسیدن. جنگ جهانی دوم در سال 1939 شروع شد. با شروع جنگ خبر رسید که آلمانی‌ها دارن تلاش می‌کنن که اتم رو بشکافن و به بمب اتم برسن. خبر اونقدی ترسناک بود که یه تعدادی از دانشمندا از جمله انیشتین تصمیم گرفتن دنیا رو از خطرات دستیابی آلمان به سلاح اتمی آگاه کنن و قبل از اینکه آلمان بتونه به این فناوری دست پیدا کنه اونا پیش دستی کنن و به این فناوری برسن. انیشتین یه نامه نوشت به روزولت رئیس جمهور آمریکا و ماجرا رو براش کامل توضیح داد و ازش خواست که توان و بودجه زیادی رو برای این موضوع تخصیص بده که اگه دیر به جنبه هیتلر با بمب اتم دنیا رو نابود میکنه. آمریکا هم سریع دست به کار شد و تمام مقدمات رو برای رسیدن به سلاح اتمی آماده کرد. ولی آمریکایی‌ها خود انیشتین رو تو بازی راه ندادن و نذاشتن که اون تو دستیابی به سلاح اتمی دست داشته باشه. دلیلش هم این بود که آقای ادگارد هوور رئیس FBI همچنان انیشتین رو مظنون میدونست و اعتماد به اون رو یه ریسک امنیتی بزرگ میدونست. اون میگفت که خیلی دور از ذهنه که انیشتین تو این مدت کوتاه بخواد شهروند وفاداری برای آمریکا باشه. البته یه موضوع دیگه هم تو این تصمیم بی تأثیر نبود. خانوم مارگاریتای زیبا دوست دختر جدید و روس انیشتین 56 ساله. داستان آشنایی مارگاریتا با انیشتین از اونجا شروع شد که دانشگاه پرینستون میخواست یه مجسمه از انیشتین بسازه و دنبال یه مجسمه ساز خوب میگشت و قرعه به نام همسر خانوم مارگاریتا افتاد، آقای کوننکوف، مجسمه ساز معروف روس. حالا انیشتین برای اینکه کوننکوف بخواد مجسمه‌شو بسازه پا میشد میرفت کارگاه اون و روبروش مینشست تا اون بنده خدا کارشو انجام بده. همونجا انیشتین با همسر کوننکوف، خانم مارگاریتا که 17 سال از خودش جوان تر بود آشنا شد و مجذوب زیبایی و جذابیت مارگاریتا شد. انیشتین و مارگاریتا چندین سال با هم در ارتباط بودن و به خاطر همین خانم مارگاریتای روس بود که آمریکایی‌ها فکر می‌کردن ممکنه ایشون جاسوس روس‌ها باشه و بخواد با نزدیک شدن به انیشتین از اون اطلاعات بگیره و جاسوسی کنه. و خب درست هم فکر می‌کردن. بله، خانم مارگاریتا جاسوس روس‌ها بود و دقیقاً به خاطر همین به انیشتین نزدیک شده بود. همسرش هم جاسوس روس‌ها بود. انیشتین هم یه جورایی دوزاریش افتاده بود ولی دم به تله نمی‌داد و فقط حالشو می‌برد و واقعاً هم به مارگاریتا علاقه‌مند شده بود. گویا مارگاریتا هم به مرور به انیشتین علاقه‌مند شد و با اینکه همچنان سعی می‌کرد ازش اطلاعات بگیره و نمی‌تونست ولی در کنارش بهش خوش می‌گذشت و تحت تأثیر انیشتین قرار گرفته بود. خب از ماجرای ساخت بمب اتم دور نشیم. اواسط جنگ جهانی دوم بود و هم آلمان و هم آمریکا با بودجه‌های سنگینی دنبال ساخت اولین بمب اتم بودند. بعد از 3 سال که آمریکا داشت رو پروژه کار میکرد و به نتیجه نرسیده بود، اومد از انیشتین کمک گرفت. ولی اینکه انیشتین چقدر همکاری کرده و چی کار کرده رو کسی دقیقا نمیدونه. سال 1940 انیشتین رسما شهروند آمریکا شد. برای شهروند شدن اون باید در برابر قاضی فدرال حاضر میشد و امتحان میداد. انیشتین امتحان داد و در 61 سالگی شهروند آمریکا شد. ولی FBI و آقای هوور همچنان چهارچشمی مراقبش بودن و پرونده‌ای براش درست کرده بودن که به 1400 صفحه رسیده بود. زمان گذشت و جنگ جهانی دوم به روزهای پایانیش نزدیک شد. در 12 آوریل 1945 روزولت رئیس جمهور آمریکا از دنیا رفت و به جای اون معاونش هری ترومن رئیس جمهور شد. فقط 18 روز بعد هیتلر بعد از شکست در جنگ جهانی خودکشی کرد. کمتر از 3 ماه بعد آمریکا بالاخره به فناوری ساخت بمب اتم رسید. پروژه بزرگ و میلیارد دلاری آمریکا، پروژه‌ای به نام منهتن، بعد از سالها به ثمر نشست و بشر به اون چه که نباید دست پیدا می‌کرد دست یافت. ولی بمب اتم قبل از استفاده در جنگ باید اول تست می‌شد. و برای همینم در 16 جولای سال 1945 اولین بمب هسته‌ای دنیا در صحرای بزرگی در آمریکا آزمایش شد. ساعت 5:29 بامداد انفجاری صورت گرفت که انرژیش معادل 20,000 تن TNT بود. غرش موج انفجار تا 160 کیلومتر اونورتر احساس شد. همه چیز نورانی شد و ابر قارچگونه انفجار هم تا 12 کیلومتر ارتفاع گرفت. آزاد شدن این همه انرژی فقط به خاطر تبدیل شدن 0.9 گرم ماده داخل بمب به انرژی بود که تو اپیزود قبل درباره‌اش صحبت کردیم و فرمول E=mc2 رو کمی توضیح دادیم. 3 هفته بعد روز 6 اوت 1945 درست ساعت 8:15 صبح آمریکا برای اولین بار در دنیا از بمب اتم استفاده کرد و شهر هیروشیما رو با خاک یکسان کرد. انرژی آزاد شده از 0.6 گرم ماده 70,000 نفر رو خاکستر کرد. 3 روز بعد بمب اتم دوم این بار در ناگاساکی منفجر شد. در مجموع بیش از 220,000 نفر در این دو بمبارون کشته شدند که 100,000 نفر بلا فاصله هنگام بمبارون کشته شدند و 120,000 نفر هم تا پایان همون سال بر اثر تشعشعات رادیواکتیو جون خودشون رو از دست دادن. بعد از این فاجعه روزنامه تایمز عکس انیشتین رو در کنار ابر قارچی شکل انفجار اتمی در صفحه اول خودش چاپ کرد و انیشتین رو به عنوان متهم اول ساخت بمب اتم معرفی کرد. اون زمان بیشتر مردم فکر می‌کردن که بمب اتم رو انیشتین ساخته، در صورتی که انصافاً اینطور نبود. انیشتین حتی اواخر جنگ و زمانی که هیتلر داشت عقب نشینی می‌کرد به رئیس جمهور آمریکا روزولت نامه نوشت و گفت که دیگه دلیلی وجود نداره که ما دنبال سلاح اتمی باشیم. هیتلر داره شکست می‌خوره و دیگه نیازی به بمب اتم نیست، بهتره پروژه متوقف بشه. ولی خب دیگه دیر شده بود و پروژه میلیارد دلاری منهتن باید به نتیجه می رسید. در صورت اتفاقی که نباید می افتاد افتاد و بشر به بمب اتم دست پیدا کرد و به مرور هم کشورهای دیگه به این فناوری دست پیدا کردند. این پیشرفت اصلا نوید روزهای خوبی رو در آینده نمی ده. آینده جهانی مملو از سلاح اتمی. انیشتین یه اظهار نظر خیلی جالبی درباره جنگ جهانی بعدی داره که قابل تأمله. از انیشتین پرسیدن نظر شما درباره جنگ جهانی سوم چیه؟ اون گفت من نمیدونم جنگ جهانی سوم چطوری اتفاق میفته، ولی میدونم که مردم در جنگ جهانی چهارم با چوب و سنگ به جنگ هم میرن. یه جای دیگه هم انیشتین گفته بود که حیات روی کره زمین در گرو امکانات فناوری محدود شده. بذارید با هم صدای خود انیشتین رو در این خصوص بشنویم.
And the technological capabilities that we have here on Earth that physicists have to accept. And of course, Einstein always had mixed feelings about it later on because he was at heart a pacifist.
در باقی عمر خود، انیشتین به هواداری از خلع سلاح هسته‌ای و صلح پرداخت.
خب از جنگ جهانی میایم بیرون و زندگی انیشتین رو از بعد جنگ تا زمان مرگش با هم مرور میکنیم. بعد از جنگ مارگاریتا مجبور شد برگرده به روسیه. روس‌ها اونو فرا خونده بودن و بعد برمیگشت. مارگاریتا انیشتین رو تنها گذاشت و برگشت و البته این دو نفر تا روزهای آخر عمر انیشتین برای هم نامه‌های عاشقانه میفرستادن. سال 1948 میلوا ماریچ، مادر فرزندان انیشتین، هم از دنیا رفت. میلوا مثل صدفی بود که مرواریدی به نام آلبرت انیشتین رو در درون خودش پرورش داد. ولی وقتی مروارید شکل بگیره دیگه نیازی به صدف نداره. پسرش هانس آلبرت وقتی خبر مرگ میلوا رو به انیشتین داد، تمام روزهای سختی رو که انیشتین برای میلوا ساخته بود رو بهش یادآوری کرد و در آخرم به پدرش گفت: مادرم که مرد و دیگه نمیتونم ببینمش. من ترجیح میدم که دیگه هیچ وقت شما رو هم نبینم. ارتباط انیشتین با اون یکی پسرش ادوارد هم که از قبل شکراب شده بود و حالا انیشتین تنها و با مراقبت منشی و پرستار وفادارش هلن داشت و آمریکا روزهاش رو سپری میکرد. البته هانس آلبرت در ماه‌های پایانی عمر انیشتین باهاش آشتی کرد و آخر عمری پدر و پسر با هم رابطهشون خوب شد. دقیقاً مثل خود انیشتین و پدرش که با هم قهر بودن و اواخر عمر انیشتین با پدرش آشتی کرد. همین اتفاق هم برای خودش و پسرش افتاد. از مهمترین اتفاقاتی که در سالهای پایانی عمر انیشتین افتاد، فعالیت‌های اجتماعی اون برای ایجاد سازمان جهانی ملل بود. پیشنهاد انیشتین این بود که میگفت باید یه جامعه ملل جهانی، یه سازمان ملل جهانی وجود داشته باشه که بتونه بر همه دولت‌های دیگه در جهان نظارت داشته باشه و بتونه جلوی جنگ رو بگیره و به اختلافات بین کشورها هم رسیدگی کنه. خب همچین سازمانی از قبل وجود داشت. سازمان ملل متحد بودش و هنوزم هست. منتها انیشتین میگفت نه، اینجوری نمیشه. این سازمان نه نیروی نظامی لازم رو برای تأمین امنیت بین‌المللی در اختیار داره و نه مبانی حقوقی لازم رو برای این کار داره. یعنی نه زورش میرسه نه قانون بهش اجازه میده. علاوه بر این انیشتین میگفت سازمان ملل ناظر بر توزیع واقعی قدرت در جهان نیست و قدرت واقعی در حال حاضر در دست تعداد محدودی از کشورهاست و این درست نیست که قدرت فقط دست چند تا کشور باشه. با اینکه انیشتین در سال 1946 این صحبت‌ها رو مطرح کرد، ولی می‌بینیم که ساختار حقوقی سازمان ملل هنوزم همینه و این سازمان قدرت اجرایی و قدرت حقوقی نداره و مضحک‌تر از هر چیزی هم اینه که چند تا کشور حق وتو دارن. یعنی اگه کل دنیا بیان بگن باید فلان کار رو انجام بدیم و بخوان تو شورای امنیت سازمان ملل تصویبش کنن، قدرت‌های بزرگ قانوناً میتونن به تنهایی قضیه رو کنسل کنن. کشورهایی که حق وتو دارن هم میشن چین و آمریکا و روسیه و فرانسه و انگلیس. انیشتین میگفت درسته که استبداد و قدرت زیاد در کل چیز خوبی نیست، ولی سازمان ملل باید اینطوری باشه. باید انقدی قوی باشه و قدرت اجرایی داشته باشه که اگه چیزی توش تصویب میشه هیچ کشوری جرأت نکنه بر علیه اون حرفی بزنه. و خب هر چه که زمان میگذره دنیا به وجود همچین نهادی بیشتر داره نیاز پیدا میکنه. ولی آیا این آرزو محقق میشه؟ انیشتین جدای از تلاشی که برای ایجاد یه جامعه جهانی میکرد، در زمینه تأمین حقوق سیاه‌پوستای آمریکا هم فعالیت‌های زیادی می‌کرد. حتی وقتی ماریان اندرسون، خواننده سیاه‌پوست آمریکایی که به شهر پینستون اومده بود، به دلیل رنگ پوستش هیچ هتلی بهش جا نداد، انیشتین اونو به خونه خودش دعوت کرد و اونجا ازش پذیرایی کرد. دقت کنید که داریم راجع به قبل از شروع مبارزات مارتین لوتر کینگ برای رفع تبعیض نژادی در آمریکا صحبت می‌کنیم و اون موقع حمایت علنی از سیاه‌پوستا و سخنرانی کردن بین اونها جسارت و شجاعت می‌خواست که انیشتین هر دوتاشون رو داشت. حالا جدای همه این اتفاقات، یه پیشنهاد عجیب و غریبی هم در سال 1951 به انیشتین شد. فکر میکنید پیشنهاد چی باشه؟ پیشنهاد ریاست جمهوری اسرائیل. همونطور که قبلا گفتیم، در فاصله دوتا جنگ جهانی انیشتین شروع کرد به حمایت از یهودی هایی که مثل خودش مورد آزار و اذیت آلمانیا قرار گرفته بودن. انیشتین با تشکیل کشوری به نام اسرائیل هم موافق بود، ولی در عین حال از کشته شدن فلسطینی ها به دست اسرائیلی ها هم به شدت انتقاد میکرد. حالا بعد از اینکه رئیس جمهور اسرائیل مرد، اونا آمدن از انیشتین خواستن که بیاد به اسرائیل و رئیس جمهور بشه. ولی خب انیشتین قبول نکرد و هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. دیگه میرسیم به روزهای پایانی زندگی پر التهاب و پر حادثه انیشتین. کسی که در عین حال که همه فکر میکردن خیلی آدم با استعدادیه، ولی خودش میگفت من هیچ استعداد ویژه‌ای ندارم، فقط کنجکاوی پرشوری در من هست و همیشه کنجکاو دونستن چیزای جدیدم. و واقعا هم همین بود. انیشتین همیشه پر از سوال بود. یه جمله معروفی داره که میگه به کسی که پاسخها رو داره گوش ندید، به کسی که سوالها رو داره گوش بدید. همیشه هم این سوالها بودن که باعث پیشرفت بشر شدن. انیشتین تا آخرین روزهای زندگیش هم دست از مطالعه و پژوهش بر نداشت و با اینکه اواخر عمر حال جسمیش اصلا تعریفی نداشت، ولی اون مشغول کار روی نظریه های جدیدش بود و فعالیت های اجتماعیش هم دنبال میکرد. انیشتین در نهایت در 18 آوریل سال 1955 در 76 سالگی به خاطر خونریزی داخلی از دنیا رفت. بعد از مرگ بنا به وصیت انیشتین قرار شد جسم اون رو بسوزونن و همین کار رو هم کردن. ولی قبل از اینکه بسوزوننش، برای جسدش اتفاقات عجیبی افتاد. وقتی که برای تعیین علت مرگ جسد انیشتین رو کالبد شکافی کردن، پزشک پاتولوژیستی به نام توماس هاروی مغز انیشتین رو دزدید. هاروی بدون اینکه از خانواده انیشتین اجازه بگیره، مغز انیشتین رو از جمجمه‌اش خارج کرد که بره بررسی کنه ببینه مغزش با آدمای دیگه چه فرقی می‌کرده که انقدر باهوش و با استعداد بوده. البته مغز رو با خودش جایی نبرده بود، ولی بدون اجازه اونو درآورده بود. گویا خانواده‌اش فرداش از طریق روزنامه‌ها متوجه موضوع شدن و وکیل و پسرش با انجام آزمایش روی مغز انیشتین مخالفت کردند. ولی بعدش به اصرار هاروی اونا رضایت دادن. هاروی میگفت این مغز میتونه بزرگترین هدیه انیشتین به دنیای علم باشه. حیفه که سوزونده بشه. خلاصه اونقدر حرف زد و دلیل تراشید که خانواده انیشتین رضایت دادن. بعد که همه متوجه شدن خانوادهش رضایت داده، هر کی میخواست بیاد یه تیکه از انیشتین رو برداره ببره. گزارش شده که حتی اومدن کره یکی از چشمهاش هم برداشتن بردن. چشمایی که جنگ جهانی اول و دوم و جنگ سرد و آغاز جنبش حقوق شهروندی رو دیده بود. بعد از سوزوندن جنازه، هاروی اومد مغز انیشتین رو گذاشت جلوش و اونو به 240 برش تقسیم کرد و شروع کرد به آزمایش که ببینه این همه هوش انیشتین از کجا سرچشمه میگیره. هاروی امیدوار بود هر تیک مغز رو یه محقق نامی بیاد روش کار بکنه تا همه دست به دست هم بدن و از سرچشمه نبوغ انیشتین مطلع بشن. ولی گویا به جز خودش کسی اعتقادی به این کار نداشت و علاوه بر اون هیچ کی دوست نداشت با کسی که مغز انیشتین رو دزدیده همکار بشه. انتقادات به هاروی اونقدی زیاد شد که هاروی شغلش رو از دست داد و حتی مجبور شد از شهر بذاره بره و مغز انیشتین هم با خودش برداشت و رفت. هاروی رفت و دیگه هیچ کس نه خبر از هاروی داشت و نه خبر از مغز انیشتین. 23 سال اوضاع به همین وضع گذشت تا اینکه سال 1978 یه خبرنگار جسور و سمجی نظرش نسبت به این داستان جلب شد و گفت که من هر جور هست باید هاروی و مغز انیشتین رو پیدا کنم و هر جوری هم که بود با هزار بدبختی هاروی رو پیداش کرد و تونست باهاش توی دفتر هاروی قرار بذاره. روز ملاقات خبرنگار بعد از کلی مقدمه چینی از هاروی پرسید که راستی از مغز انیشتین چه خبر؟ هنوز داریش؟ هاروی هم خیلی ریلکس برگشت از تو قفسه یه جعبه در آورد و جلوی خبرنگاره باز کرد، گفت آره دارمش اینهاش. تو جعبه یه شیشه شبیه به شیشه مربای بزرگ بود و تیکه های مغز انیشتین تو آب داخل شیشه شناور بود. خبرنگاره هنگ کرد و گفت هنوز داریش؟ هاروی گفت آره این مهمترین چیزیه که دارم. فردای اون روز خبر تو روزنامه ها منتشر شد و بعدش داستان کلی سر و صدا کرد. بعد از کلی جار و جنجال مسئولین نشستن فکر کردن که خب الان با این مغز چیکار کنیم؟ بعد به این نتیجه رسیدن که یه ذره‌شو برای آزمایش بردارن، بقیه‌ش هم بذارن تو موزه. و همین کار رو هم کردن. دانشمندی که داشت مجدد رو مغز انیشتین کار میکرد در نهایت متوجه شد که مغز انیشتین نسبت به مغزهای دیگه کمی متفاوته و لوب آهیانهی سمت چپ مغزش، یعنی میشه بخش بالایی نیمکره مغز، جایی که کارش منطق و ریاضی و محاسباته، 15% از آدمای دیگه بزرگتره. ولی آیا این موضوع میتونست دلیل نبوغ انیشتین باشه؟ هنوز کسی نمیدونه. امیدوارم از داستان زندگی انیشتین لذت برده باشید. این اپیزود با حمایت سوپر اپلیکیشن ایرانسل و با همکاری نکیسا عبداللهی، پرستو کریمی، مونا حیدری و حامد شهابی تولید شده. اطلاعات پادکست متاورس رو هم که بهتون معرفی کردم هم تو توضیحات براتون گذاشتم. هر کسی به این حوزه علاقه‌مند بود حتما بهش یه سری بزنه. سپاس از همراهی همیشگی شما و به امید دیدار. امیر سودبخش، آبان 1401.